بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چهار مقام با عظمت غیر قابل توصیف و بعضیاش به فرموده شخصیت‌های بزرگ علمی تا در دنیا هستیم قابل درک نیست. خداوند متعال از باب لطف و رحمت و فضل و احسانش برای همه انسان‌ها قرار داده. ابتداعاً از آدم تا قیامت احدی رو مهر محرومیت برای رسیدن به این چهار مقام نزده. کارش این نیست، یعنی وجود مقدس او ابتداعاً بدون جرم و بدون خطا و بدون معصیت کسی مهر محرومیت به کسی نمیزنه. علتش هم اینه که با حکمتش مطلقاً نمیسازه. حکیم اون هم وجود مقدس پروردگار مهربان عالم پاداش قرار داده، ولی بعد عمل. کیفر قرار داده ولی بعد معصیت. اون هم اگر معصیتی در پرونده بمانه تا انسان بمیره. اما اگر معصیت کاری هر وقت توبه واقعی کنه و به فرموده رسول خدا در سفارشی که به یکی از اصحابشون که او رو برای تبلیغ به یه منطقه‌ای می‌فرستادن فرمودن وحدوث لکل زنبین توبتن، برای هر گناهی یه توبهی رو باید ایجاد بکنی. توبه یه دونه توبه نیست. و یا استغفر الله گفتن نیست و یه پشیمان شدن نیست. هر گناهی بنا به مقررات پروردگار عالم یه توبه‌ای متناسب با خودش داره. 10 سال نماز واجب نخوندم، این یه توبه متناسب با خودش داره. توبه متناسب با خودش اینه که 10 سال نماز بخونم، که اسم این 10 سال و فقه گذاشته قضا، یعنی جبران اون چرا که از دست دادم به وسیله همونی که از دست دادم، به شکل همونی که از دست دادم. سایر واجبات هم همینطوره، هر کدامش ترک بشه توبه متناسب با خودش رو داره. یا حتی اون وقتی که تکلیف نبودم، از مغازه مردم، از باغ مردم، از اجناس مردم چیزی رو بدون خبر به مالکش برداشتم، دست کردم تو جیب کسی پول برداشتم، نفهمید، یا بقال سرش گرم بود من جیبم رو از جنسش پر کردم و رفتم، یا رفتم در باغ مردم سیب چیدم، گیلاس چیدم، آلبالو چیدم، مکلفم نبودم، ولی الان مکلف شدم و زندم و گذشتم و مرور میکنم، میبینم مال مردم رو بردم، الان بر عهده من واجبه که اموالی که قبل از تکلیف بردم به صاحبانش برگردانم. و اینجام جای رو شدن نیست، بگم روم نمیشه، خجالت میکشم. رسول خدا بنا به نقل کتاب با عظمت کافی در اصول که در جلد دومش مرحوم کلینی یک کار زیبایی که کرده، تمام روایاتی که حسنات اخلاقی رو اهل بیت بیان کردن، سیئات اخلاقی رو بیان کردن، همه رو آورده. یعنی یه بخش جلد دوم عربی کافی کتاب اخلاق اسلام نازل شده بر پیغمبر، که حالا یا آیات اخلاقی قرآنه یا روایات پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام. یه کتاب کامله، یعنی اگه کسی بخواد متخلق به اخلاق بشه این روایاتو باید ببینه. اونجا یکی از ابوابی که کلینی باز کرده باب الحیاء، کجا باید حیا کرد کجا نباید حیا کرد. خیلی جالبه که اهل بیت، ائمه، پیغمبر اکرم تمام مسائل مربوط به حالات انسانی رو دقیقاً و بدون کم گذاشتن بیان کردن. پیغمبر می فرماید الحیاء و حیاءان، انسان دو تا حیا براش هست، حیاء و عقل و حیاء و حمق. یه حیاء ریشش عقله، یه حیاء منشأش حماقت و نادانی. من روم نمیشه برم از عالم مسجد این اتفاق زشتی که برام افتاده بپرسم که نظر خدا، نظر اهل بیت راجع به این اتفاق زشت چیه. حالا لازمم نی من به عالم مسجد بگم، به عالم محل بگم، این کار زشت مال منه، هیچ لازم نی. زبان رو خدا به انسان داده، عقلم به انسان داده، میتونه سوال رو به گونه ای مطرح کنه که شخصیتش، آبروش لطمه نخوره و اینجورم خوبه. بگم آقا کسی مثلا دوچار رشوه گرفتن شده، کسی دوچار جیببری شده، کسی دوچار خوردن مال مردم قبل از تکلیف شده، خدا درباره او چی میگه؟ ائمه درباره او چی میگن؟ خود این سوال و بعدم عمل به جواب سوال اسمش پاکسازیه. این خیلی کار زیباییه که من بیام آلودگی روحمو، آلودگی فکرمو، آلودگی اخلاقمو، آلودگی عملمو با احکام الهی شستشو بدم. این پاکسازی عاقلانه است. اما اگه نجس بمونم و حیا بکنم برم بپرسم چگونه خودمو پاک کنم، این حیا حیاء احمقانه است. نجس بمونم، پروندم هم گناهش بمونه، قیامتم گرفتار عذاب بشم که روم نمیشه، و معلومه که این حیا حیاء جاهلانه است. اما حیاء عقل اینه که من تو خونمم، تمام درام بسته، برقم رفته، هوام به شدت گرمه، روز 20، 21، 18، 15، 12 مارمزونه، از تشنگی دارم لح میزنم، دیدم هم یخچال شربت خونک توشه، نوشابه خونک توشه، گرمک خونک توشه، آب خونک توشه. حیای عقل اینه که در اون خلوت بگم من مکلفم، روزم، روزه واجبه، خلوت، هیچکی منو ببینه، درام بسته، برقم رفته، گرما داره منو میکشه و ولی خداوند داره منو میبینه اگه بخوام برم روزمو بخورم، و این بیادبی در پیشگاه پروردگار، این حیاء عقیله. نپرسیدن چون روم نمیشه، این حیاء حماقته و نباید مؤمن گرفتار حیاء حماقتی بشه. مؤمن باید هماغوش با حیاء عقل باشه. وجود مبارک زین العابدین یه روایتی رو نقل میکنن به صورت داستان که این روایت رو مرحوم کلینی هم در کتاب شریف کافی آورده. کشتی قدیما تو دریا گرفتار طوفان میشد، بادهای سخت میشد، گرفتار گرداب میشد، کشتیان ساختش به قدرت زمان ما نبوده، میشکست، آدم ها میریختن تو آب، هر تخت پاره ای هم موج میبرد یه طرف، خب یه کشتی شکست، مسافران همه غرق شدن. یه خانومی جوان زیبا زرنگی کرد، یه دونه این تخته ها رو نذاشت موج ببره، خودشو انداخت رو این تخته، تخته هم فرو نمی رفت، تخته رو باد اوورد، یه جزیره مثل همین جزایری که تو خلیج فارس 20 تا شما داریم، ولی اون جزیره سرسبز بود، جنگلی بود، پردرخت بود، اووردش اونجا، هیچکی هم نبود، خانوم بود و جنگل، سرسبزی، درختان پرمیوه. خب اینجا باید بمونیم تا بالاخره یه کشتی بیاد رد بشه، ما دم ساحل ناله بزنیم، فریاد بزنیم، علامت بدیم بیان ما رو ببرن. هنو نیومده بود کشتی. خانوم تو جنگل داره زندگی میکنه، یه عابدی، یه بنده خدایی، یه آدمی که عاشق این بود که برای پروردگار عالم عبادت بکنه، هوا به شدت گرم بود، داشت میرفت، یه کسی رو تو را دید، نمیشناخ، سلام علیک، بعد بهش گفتش که آقا خیلی هوا گرمه با، گفت معلومه، گفت راه من و تو به نظرم دوره، گفت آره منم مقصدم یه خود طولانیه، گفت خب ما گوشت پخته میشیم، خدا خودش وعده داده، قول داده دعای مضطر رو مستجاب بکنه. مضطر کیه؟ اونه که امیدش از همه کلیدای حل مشکل بریده. اما من اگه تو دلم دلگرم باشم، قوم خویشم وکیل، وزیر، استاندار، فرموندار، شهردار، ثروتمند و با تکیه بر او دعا بکنم، منو نمیگن مضطر. اتفاقا پروردگار میفرماد اگه دلت از من ببره و دلگرم به دیگران باشی و به او توجه داشته باشی که کار تو درست بکنه، من امید تو از اون ناامید میکنم. میری پیشش، ناله میزنی، بعد برمیگرده میگه کار من نیست، اداره من اجازه نمیده، آبروی من اجازه نمیده، من اصلا تو این کارا وارد نمیشه. اما وقتی آدم با قطع امید از ماسوالله با وجود مقدس او حرف بزنه، جوابشو میده یقینا این تجربه هم شده. خب بیا دعا کنیم. خب دعا کنیم که چی؟ که خورشید غروب کنه، حرارتش کم بشه. خب نه، دعا کنیم یه قطعه ابر بیاد بالا سر ما، اقلا زیر سایه ابر را بریم. خب والا من اهل دعا نیستم، دوست دارم دعا بکنم، اما من دعایی نیستم. تو دعا کن، من الهی آمین میگم. اون عابد دعا کرد، این آقا آمین گفت. یه چند لحظه گذشت، ابر پیدا شد، رسیدم سر دوراهی. این غریبه به عابد گفتش که خداحافظ. کجا؟ گفت من مسیرم از این طرف. گفت خداحافظ. عابد یه دو سه قدم رفت، دید باز آفتاب مستقیم داره میتاب، برگشت دید ابر بالا سر اونه، صداش کرد. گفت پیغمبری؟ گفت نه. گو از اولیاء الهی هستی؟ گو نه. گو چی کاری؟ گو دوز. دوز؟ گو آره دوز. گو الان هم دوزی میکنی؟ گو نه، الان دیگه دوزی نمیکنم، شغلم دوزی بوده. گو من که تالو دوزی نکردم، رشوه نخوردم، مال مردم رو نبردم، نمازی رو ترک نکردم، چطور دعای من مستجاب نشده؟ دعای تو مستجاب شد، تو چی کار کردی؟ گو من کاری نکردم، من با یه دونه از این بلما گذرم به یه جزیره افتاد، هیچکی نبود، خیلی جنگل زیبا، درختان پرمیوه، اونجا کنار یه چشمه نشستم، دیدم صدای نفس از بالا سرم میاد. نگاه کردم دیدم یه خانوم جوان زیبا چهره، گفتم بی پایین، نیای میام میارمت پایین. اومد پایین، گفتم آماده باش. گفت من دامنم تالا لکه‌دار نشده، دامن منو لکه‌دار نکن. گفت این شعرها رو بذار کنار، من قدرتم هم زیاده، بخوای مقاومت بکنی نمیتونی. من در هر صورت به تو میل دارم و بایدم به تجاوز بکنم. گفت اون خانومم ترسید، از ترس جونش مقاومتی نکرد. وقتی میخواست آماده برای گناه بشه، من یعنی آماده شدم و او بالاجبار آماده بشه، دیدم بدنش داره میلرزه. گفتم که چته؟ گفتش که یکی داره منو میبینه، حیا میکنم ازش، نمیتونم تحمل بکنم نگاهشو. گفت کی داره میبینه تو رو؟ گفت خدا. گفت منم اومدم کنار، گفتم خانوم منو بیدار کرد، من هیچ وقت این فکر نبودم که خدا دائم آدمو میبینه، من توبه کردم. عابد گفت توبه تو از عبادت من خیلی بالاتره، که پروردگار عالم با آمین تو دعا رو مستجاب کرد. این حیای عقل، این یه حالت روحیه، یه کیفیت ملکوتی و الهیه که انسان رو عین ترمز نوی ماشین که ماشین رو از افتادن تو چاله و دره و رودخونه نگر میداره، آدم رو از افتادن در خطر زنا و رشوه و دزدی و گناهان دیگه نگر میداره. حیا یه حرف قصه دارم براتون بزنم. البته این حرف قصه دار شما رو قصه دار نکنه، ولی قصه داره. رسول خدا یه روز به جبرئیل فرمودن بعد از دنیا رفتن من، وقتی دیگه من تو دنیا نیستم، تو بازم به سوی زمین میای؟ گفت 10 بار میام. 10 بار. گفت برای چی میای؟ بعد من که دیگه پیغمبری وجود نداره، برای چی میام؟ گفت یه بارشو میام یا رسول الله، حیا رو از اونایی که قدر حیا رو نمیدونن میگیرم و میبرم از مردا، عفت رو از زنانی که قدر این گوهر عزیز الوجود رو نمیدونن میگیرم میبرم. مرد رو که بی حیا شدن عین رستم وارد در گناهی میشن، هیچ هم باک نمی کنن. عفت رو که از زنا بگیرم نیمه اوریان میرن تو 10,000 نفر، هیچ هم ناراحت. حیا خیلی نعمت بزرگی. عفت برای زن یعنی پاک دامنی و این که خودش رو فقط برای شوهرش داشته باشه، یا اگه دختره خودش رو برای خدا پاک دامن حفظ بکنه، این خیلی قیمت، خیلی ارزش. برگردیم به اول سخن. خداوند کریمه، رحیمه، ودوده، محسنه، دارای فضل. 4 مقام برای کل انسانها قرار داده که هرگز ابتداعاً مهر محروم شدن از این 4 مقام رو به کسی نمیزنه. او حکیم، اگر میگه پاداش میدم درست میگه. ان وعد الله حق و من اصدق من الله قیلا، راستگوتر از خدا تو این عالم کیه؟ وعده میده وعدش درست عملم میکنه، وعده داده پاداش بده، اما میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. ببینید انگشتای منو، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله. مردم مؤمن که این 6 منزل رو طی بکنن، امر به معروف، نهی از منکر، نماز، زکات، اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر طی بکنن، برای اونها پاداش قرار دادم. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. بله پاداش میده بعد عمل. ما بچه که بودیم همم تو مدرسه معلمامون این شعر رو یادمون دادن، هممونم بلدیم. شعر مال سعدی، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. یه حقیقتیه در زندگی بشر، آدم درس نخونه عالم نمیشه، درس خون عالم میشه. اونی که با بازوش کار نمیکنه درآمد نداره، اونی که با فکرش کار نمیکنه درآمد نداره. من بری گدایی که در اسلام حرامه، آدم سالم بره گدایی خلاف شرعه. با آدم سالم باید کار داد نه پول. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت. شعر اینجا تموم میشه. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. عذاب پروردگارم ابتدایی نیست. چون عذاب ابتدایی نیست، این چهار مقام رو برای کل قرار داده. اگر کسی جاده عمل رو طی بکنه به این چهار مقام میرسه، اگر جاده عمل رو طی نکنه جریمه میشه. یعنی بهش میگن عقل بهت دادیم، بدن دادیم، روح دادیم، قلب دادیم، انبیا رو برات فرستادیم، کتابای آسمانی رو برات فرستادیم، ائمه رو چراغ راهت قرار دادیم، این چهار تا مقامم برات گذاشتیم که عمل بکنی به این چهار تا مقام برسی، چرا کل نعمتای منو حروم کردی؟ چرا؟ از بدنت، از عقلت، از انبیا، از قرآن، از ائمه استفاده نکردی، رفتی دنبال لذت‌های زودگذر بدنی و چون با نعمت‌های من درست برخورد نکردی جریمه حقت. پس ما نه جریمه ابتدایی داریم و نه پاداش ابتدایی. حالا این چهار مقام، هر چهار مقام در قرآن. یه مقام، مقام لقا. برای رسیدن به مقام لقا، که حالا من لقای قلبیشو میگم، کاری به معنی ظاهری لقا ندارم. در بعضی از آیات لقا یعنی روز قیامت، ولی در تأویل این آیات و اون دقت‌های عرفانی، لقا یعنی تماشای جمال محبوب ازل و ابد با چشم دل. این قیامت میسر با چشم دل، که آدمو در قیامت عنایت بکنن، توفیق بدن، زیبایی بی نهایت و مطلق رو با دلش ببینه. چون پیغمبر می فرماید شما چهار تا چشم دارید، خلقت خودشو می دید که چهار تا چشم داره. به ما هم خبر داده که شما هم که انسانین، منم مثل شما بشرم، چهار تا چشم دارم، شما هم دارید. دو تا چشم مال سرتونه، دو تا چشم مال دلتونه. ولی این دو تا چشم دلو نباید با گناه کردن آب سیاه بهش بدین، آب مروارید بهش بدین و نشه عمل کرد، هر دو چشم دل کور بشه و نتونید جمال الهی رو مشاهده بکن. دل، دل خیلی مهم، خیلی سرمایه است. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، حکیم قرن 13 در این دیوان شعرش یه شعر داره خیلی پرمغزه، که یه شعرش اینه، میگه که دوش، یعنی دیشب، دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب. خواب بودم، تو خواب به دامن معشوق دست زدم، رسیدم به اون نقطه، به وصال. دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. یعنی به من فهموندن هرچی هست از اینجا شروع میشه، از دل. این مقام اول، لقا. ولی بعد عمل به دست میاد. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یه مقام، یه مقام، مقام قربه، مقام قرب، یعنی در عالم معنویت، نه در عالم جسم. اون غلط و اون امکان پذیر نیست. در عالم معنویت، در عالم نور و در عالم ملکوت، بین انسان و پروردگار فاصله نباشه، قرب. یا مریم ان الله یبشرک بکلمت اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین. این دوتا مقام. مقام سوم، مقام رضایت، که انسان به یه نقطه‌ای برسه که رضی الله عنه، پروردگار عالم بهش بگه حالا کاملا بنده من ازت راضی شد. این خیلی مقام، که خدا از آدم خوشش بیاد، بگه من تو راضیم. و مقام دیگر اسمش جنت. لقا یک، قرب، رضایت، جنت. جاده‌ای که از دنیا آدمو به این چهار مقام میرسونه چه جاده‌ای؟ که آدم راحت از دنیا، هر وقت که شروع کرد به حرکت، راحت بی درد سر حرکت بکنه، پایان جاده به این چهار تا مقام برسه. اسم این جاده در دین، در قرآن، در فقه، در معارف الهیه پاکی و طهارت. یه روایت هم از امیرالمؤمنین بگم در پایان حرف. حضرت می‌فرماید هر تعداد از ارزش‌ها رو که خودت کم بذاری، از مقاماتت پیش خدا کم میشه. اینا با هم ارتباط دارن. هر مقدار کم بذار. بعضی رو کامل کم میذارن، خودشونو از این چهار مقام محروم میکنن. بعضی هم یه مقدار کم میذارن، نباید بذارن. بعضی هم نه، خودشونو پاک نگر میدارن. تو جاده طهارت که دارن میرن به دیوار حسد نمیخورن، به دیوار حرص، به دیوار کبر، به دیوار درویی، به دیوار لقمه حرام. پاکی کامل دارن، روان آسان حرکت میکنن در این جاده پاکی، به این چهار مقام میرسن. دل آغافل ز صبحانی، چه قدر خود نمیدانی، چه حاصل دختری از شاه شهیدان حسین. بود سه سال به قموم شور و شن، گفت کجا شد پدر مهربون، از چه نیامد بر ما کودکو. گفت بدو زینب زار یزید، این قدرش از غم هجران مری، کرده سفر با به توی چند رو، این قدر شمع فرو زن مسو، ناله تو شعله به عالم زنم، بارق بر خرمن آدم زنم. رفت به خواب و زتنش رفت، دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه پیش پدر لب به شکایت گشود کی پدر مهر تو سودای من رفتی و از جور بدان وای من رفتی و مازار به دوران شدی هم دست خوش فتنه عدوان شدی هم بابا تو چون نبودی ما رو تازیان زدن هم ما رو با کعبه نی زدن ما رو با پای برهنه در بیابان ها دواندن هم داشت پیش بابا درد دل میکرد بیدار شد هم دید بابا نیست همون خرابن هم با گریهش تمام زنان و دختران گریه کردن از زین و لابدین اومد بغلش گرفت میگردوندش میگفت من بابامو میخوام سکینه خواهرش بغلش گرفت گردوندش تو خرابه میگفت من بابامو میخوام رباب مغلش گرفت آروم نشود عمه بغلش گرفت بیشتر گریه کرد گفت من بابامو میخوام تا سر بریده رو براش آوردم هم سه تا سوال از سر بریده کرد و جان داد من الذي ايتمني على صغر سني بابا من تو این سن بابا میخواستم کی منو یتیم کرد من الذي خذب شیبک بابا محاسن تو با خون سرت کی رنگین کرده بابا من الذي قطع وریدک بابا گلو تو کی بری اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اصلح امورنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا